سوال شده که آیا عدم مشارکت قشر متوسط در سطح قابل توجه در اعتراضات گسترده 98 رو ناشی از چه عاملی میدانید؟ مگر افزایش قیمت بنزین یا سایر مطالبات اجتماعی جدا از منافع این قشر بود؟ خب در وهله اول باید بدونیم که موقعی که راجع به طبقه متوسط صحبت میکنیم با یک طیف قابل توجهی سر و کار داریم. لااقل میشه گفت که مثلا یک حد فاصلی از دهک چهارم تا مثلا حدود هفتم، حتی بعضی موقع هشتم، یعنی میزان نابرابری آنچنان گسترده و عمیقه در جامعه ایران که این طبقه متوسط هم خودش رو طیفای خیلی گسترده‌ای تشکیل میده، حتی از جهت سیاسی هم و از جهت فرهنگی هم این طیف متکثره، به این معنی که ما یک طبقه متوسط سنتی داریم که البته در طول این 40 سال اخیر ضعیف و ضعیفتر شده و تا حدود زیادی متأثر از در واقع ایدئولوژی نظام رسمی هست و در واقع خودش رو در اون چارچوب تعریف کنه، و یه طبقه متوسط مدرن که در واقع هرچی بیشتر فاصله میگیره از به اصطلاح ایدئولوژی نظام مستقر. علاوه بر اون همین طبقه متوسط در مواجهه با شرایط کنونی، یعنی بحران‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی، بخشی از اون تاب‌آوری داشته و به اصطلاح منابعی داشته که تونسته خودش رو بالای خط فقر نگه داره و بخشی از اون این توانایی و تاب‌آوری رو نداشته، میزان پسانداز اندکی داشته یا به هر دلیلی در واقع سقوط کرده به زیر خط فقر، اصطلاحاً پرولتریزه شده. به این اعتبار در واقع رفتار یک دستی در طبقه متوسط نمیتونیم انتظار داشته باشیم. به ویژه توجه داشته باشید که به سرعت هزینه و ریسک اعتراضات زیاد شد و افزایش ریسک یکی از موانع جدی حضور طبقه متوسط در اعتراضاته. به این ترتیب اگرچه طبقه متوسط هم تحت تأثیر تبعات افزایش قیمت بنزین قرار می گرفت، ولی میزان اثرگذاری این افزایش قیمت بر درآمد و زندگی اونها متفاوت بود. بنابراین این طبیعیه که انتظار داشته باشیم که اون بخش که بیشتر تحت تأثیر قرار می گرفت زودتر به اعتراضات می پیوست، و به همین دلیل هم من ابتدای اشاره کردم، در فکر کنم فایلای اولی هم توضیح دادم که یه بخش از متوسط قبل از اعتراضات آبان به دلیل بحران مسکن و برای اینکه بتونه سفره غذایی خودش رو همچنان حفظ کنه اومد و از اصلا هزینه مسکن رو افزایش نداد، از طریق جابجایی از مناطق مرکزی شهر به مناطق حاشیه شهر، زیرا که اونجا هزینه مسکن پایین تر بود، و به این ترتیب طبیعیه که اونها بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن. خب هم با از جهت فرهنگی و اجتماعی به اصطلاح فرهنگ طبقه متوسط رو داشتن، ولی عملا از جهت معیشتی و اقتصادی آرام آرام نزدیک شدن به طبقات کمتر آمد و فرودست. به این اعتبار در مجموع انتظار این که موقعی که راجع به طبقه متوسط صحبت کنیم همه این طبقه متوسط به صورت یک دست و واحد وارد اعتراضات بشه چندان با واقعیت این به اصطلاح طبقه سازگار نیست، به همون دلایلی که گفتم، یعنی طیف گسترده اونها این طبقه متوسط از لحاظ هم ذهنی، یعنی هم از جهت ایدئولوژیک، و هم از جهت عینی، یعنی وضعیت اقتصادی اجتماعی. خب سوال شده که بدون تردید اعتراضات آبان ماه یک تفاوت ماهوی با اعتراضات مدنی سیاسی مشابه جنبش سبز دارد. آیا اعتراض همون گونه که به درستی اشاره کردید علیه یک ساختار نئولیبرال رانتی و فاسد نهادینه شده در ساختار حاکم است و ریشه در مطالبه عدالت اجتماعی تحت شعار نان کار آزادی دارد؟ آیا میتوان در راستای جنبش آبان ماه در حمایت از آن موضع داشت اما به موضوع برنامه‌های خانم براندازه خصوصی‌سازی‌ها و سیاست‌های نئولیبرال حاکم بر اقتصاد مافیایی حاکم نپرداخت و نوعی از همه با هم بودن را از آن نتیجه گرفت. خب اولا که قطعا اعتراض آبان در راستای اعتراض به سیاست های نئولیبرال بود و افزایش قیمت بنزین هم در شرایطی که در واقع گروه های فروده است و حتی طبقه متوسط در سختترین شرایط اقتصادی بود و تحت فشارهای جدی از این سیاست ها، میشه گفت که حتی از اون میشه تعبیر به خشونت ساختاری کرد، یعنی بی توجه به نتایج و آثار عوارض افزایش قیمت بنزین بر زندگی گروه های قابل توجهی از مردم، افزایش قیمت اون رو افزایش دادن به معنی این بود که شرایط زندگی رو حتی بقا رو برای گروه فرودست پایین‌تر آوردن. به این اعتبار بله، اعتراضات آبان در واقع با میشه گفت که مطالبه زندگی بهتر بود و نارضایتی از وضعیت موجود و سیاست‌های اعمال شده. اما در واقع این که اساساً نوعی از همه با هم بودن رو از آن نتیجه گرفت رو من خیلی متوجه نمیشم. اگه منظورتون اینه که چرا میگیم که طبقه متوسط هم در اون بود، من خاطر نشان میکنم که اولا که طبقه متوسط همونطور که گفتم از جهت اقتصادی و معیشتی هم به اصطلاح خودش در معرض فشار و سختی بسیار بود، ولی علاوه بر اون توجه داشته باشیم که ما در شرایط سختی به سر میبریم. شرایط سخت به این معنی که هنوز نیروی به اصطلاح اجتماعی و قدرت بسیج اجتماعی برای مقابله و تداوم به اصطلاح اعتراض نسبت به سیاست و برنامه موجود وجود نداره. بنابراین طبیعیه که سعی کنیم که به اصطلاح خواستها و مطالبات مطرح بشه که حد اکثر پوشش اجتماعی رو فراهم کنه، گروه های مختلف اجتماعی رو دور هم جمع بکنه. برای همین هم به نظر من در واقع هیچ راهی برای پیشبرد مطالبات، هیچ راهی جز این به اصطلاح طرح شعارهای فراگیر نیست. و اساساً جنبش آینده به نظرم در واقع به لحاظ ماهیتی یک جنبش صرفاً طبقاتی نیست، کما اینکه در کل دنیا هم در واقع جنبش های اجتماعی جدید مرکب از نیروهایی با مطالبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. مثلا حضور زنان در هر جنبش اعتراضی در آینده با خواست مثلا حجاب اختیاری، اختیار در پوشش، یا جنبش جوانان با خواست به اصطلاح آزادی در انتخاب سبک زندگی، یا به اصطلاح گروه های دیگه اجتماعی مثلا قومیت ها با خواست به اصطلاح رفع هر گونه تبعیض و یا نابرابری منطقه‌ای. همه اینها میتونه که ذیل یک جنبش اجتماعی جدید قرار بگیره که به اصطلاح تأثیرات و پیامدهای روشنی بر تحولات آینده داشته باشه. به این ترتیبه که در واقع شاید اگر که از این حرف من تعبیر همه با هم بودن رو کردی، تعبیر درستی باشه. اما اگر منظورت اینه که فارغ از خواست و تمایل و مطالبه عدالت اجتماعی به اصطلاح همه نیروها با به اصطلاح خواستگاهی طبقاتی مختلف میتونند دور هم جمع بشن، نه، منظور من مشخصا چنین روی کردی نبوده. خب سوال شده که اکثر تحلیلگران اعتراضات آبان ماه را خودانگیخته، فاقد سازمان یافتگی لازم بود، اگر چنین است علت گسترده این اعتراضات رو در چه میدانید؟ آیا عامل به قول شما جنبش دانستن اون کافی است، یا گسترش فضای مجازی و سازمان یافتگی مجازی رو مؤثر میدانید؟ خب خب من در واقع با سه تا به اصطلاح نظریه یا سه پیشفرض این اعتراضات آبان رو توضیح میدم. یکی اینکه جنبشی بودن جامعه ایران قبلا توضیحش دادم، یعنی اینکه مدت هاست از دهه 70 جامعه ایران وارد فاز جنبشی شده، به این معنی که نارضایتی ها تبدیل به اعتراض میشه، بروز بیرونی داره. قبلا راجع به این توضیح زیاد دادم. بچه دوم یا نکته دوم یا پیشفرض دوم اینه که به اصطلاح وجود محرومیت نسبی در گروه ها مختلف اجتماعی نارضایتی رو به شدت گسترش داده. منظورم به طور مشخص از احساس محرومیت نسبی اشاره داره به فاصله بین اون چه که هست و اون چه که باید باشه. در واقع گروه های مختلف اجتماعی با تمام طیف متنوعی که تشکیل میدن، از گروه های فرودست و به شدت کم برخوردار تا گروه هایی که لبه خط فقر هستن و حتی طبقه متوسط، این وضعیتی که دارن و وضعیت مطلوب مثلا شکاف میبینن و هر روز هم میبینن که این شکاف بیشتر و بیشتر میشه. بنابراین این احساس محرومیت نسبی در میان اونها بیشتر و بیشتر میشه و این احساس محرومیت نسبی اونها رو متمایل میکنه به اعتراض. با توجه به حجم شکاف نابرابری در ایران، یعنی شکاف عمیق نابرابری در ایران، در واقع این محرومیت نسبی به شدت زیاد شده. گروه های اجتماعی خودشون رو با همدیگه مقایسه میکنن و میبینن که این نابرابری عظیم رو به اصطلاح بهش اعتراض دارن و همین موجب میشه که انگیزه توی گروه های مختلف اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر بشه برای اعتراض. و نکته سوم به اصطلاح شبکه‌ای شدن جامعه ایران مثل جامعه جوامع دیگه، اومدن هم تکنولوژی از یه طرف و امکانات استفاده از فضای مجازی و هم در عین حال به اصطلاح ایجاد شبکه هایی در فضای حقیقی. یعنی هر دوی اینها به هر حال روابط شبکه‌ای سهم بسزایی در شکلی اعتراضات داشته و گسترش اعتراضات. یادمون باشه که در مناطق به اصطلاح حاشیه نشین هم این شبکه روابط در بین گروهای توی دست شهری بسیار قابل توجهه و بسیار پیوندهای عمیقی در میون اونها وجود داره. در واقع سرمایه اجتماعی در اون سازمانی یا درونی در مناطق حریر قابل توجهه و به همین ترتیب هم اونها از شبکه‌های روابط بسیار فعالی برخوردارن که میتونن با هم تبادل اطلاعات کنن، تبادل خبر کنن، تبادل برنامه کنن. و این سه در کنار هم امکان به اصطلاح گسترش اعتراضات رو در واقع فراهم کرد و تونست که دامنه اون رو وسیع کنه. بنابراین بلافاصله اگر که سوال کنید که آیا اگر که مثلا از روز اول فضای اینترنت قطع می شد، آیا اعتراضات دیگه متوقف شد؟ باید بگم که نه. برای اینکه درسته که محدودیت‌های زیادی ایجاد می کرد برای رابطه معترضین و هماهنگشون با هم دیگه، اما این تو فضای حقیقی هم این شبکه‌ها فعال بودند و می تونستند که حداقل در سطح محلی یا منطقه‌ای به اصطلاح اعتراضات رو هماهنگ و همسو بکنن، البته در حد همون به اصطلاح 10-15 روزی که اعتراضات رخ داد. خب سوال شده که آیا عدم حضور گسترده قشر متأثر رو میتوان ناشی از شدت شکاف طبقاتی و سقوط بخش عمده ای از این قشر بدون اقشار طبقات فرودست ارزیابی نمود؟ خب قبلا توضیح دادم که در واقع بله، بخشی از طبقه متوسط در پی کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم، بالا رفتن قیمت کالاها و خدمات در ایران قدرت و تاب‌آوری اون را نداشت که خودش رو بالای خط فقر نگه داره و به زیر خط فقر سقوط کرد و بخشی از اون هم برای فرار از این سقوط به زیر خط فقر هزینه تخصیص داده شده برای مسکن رو کاهش داد، به مناطق فقیر مهاجرت کرد، ولی در این حال سعی کرد که از این طریق در واقع منابع خودش رو برای تأمین مایحتاج حفظ بکنه. به این اعتبار اون بخش از طبقه متوسط که در مناطق حاشیه نشین بود در اعتراضات به نظر میرسه که حضور داشت و شرکت کرد. و طبیعتاً با توجه به اینکه ما داریم راجع به یک دوره زمانی 10-15 روزه حرف میزنیم، خیلی دیگه فرصت به اصلاح اعتراضات و معترضین داده نشد تا دامنه اعتراضات خودشون رو گسترش بدن و ترویج کنن خواستای خودشون رو برای مشارکت گروه های دیگه اجتماعی. اگرچه خاطر نشان میکنم که در برخی از مناطق شهری هم مخصوصا مناطقی که طبقه متوسط حضور داشت اعتراضات ادامه پیدا و گسترد شد. مثلا در شیراز شما هم در شهرک صدرا و هم در معالی آباد که مناطق در واقع به طور مشخص معالی آباد که منطقه بالشهر محسوب میشه اعتراضات را میبینید، یا در اصفهان علاوه بر تخچی در مناطق مرکزی هم در واقع یا مناطق به اصطلاح خیابان مردویجا امثال اون که محل سکونت طبقه متوسطه معترض این رو اعتراض رو میبینیم. بنابراین میشه گفت جریان غالب طبقات فرودست و اون طبقه متوسطی بود که ناشار شده بود که به مناطق حاشیه بره، اما این اساسا نافی این نیست که به اصطلاح بخشی از طبقه متوسط هم در اون فرصت کوتاه به اعتراضات پیوست، ولی طبیعتاً در اون مدت محدود انتظار این که به اصطلاح اعتراضات بتونه از به اصطلاح گستردگی لازم برخوردار باشه چندان مطابق واقع نبود و نیست. شده که آیا قبول داد بعد از پیروزی انقلاب 57 این لایه‌ها طبقات مختلف مردم ارزیابی متفاوتی نسبت به حاکمیت ایران به وجود آمده، این تضاد به وجود آمده بین مردم نوعی بن‌بست در تعامل بین مردم برای یافتن زبان مشترک به وجود آورد و لایه‌های مختلف مردم به خصوص طبقه متوسط و طبقات فرودست در مقابل هم قرار گرفتند و در حرکت‌های اخیر چرا در آغاز لایه‌های پرقدرت‌تر حاکمیت علیه لایه‌های کم‌قدرت‌تر موضع می‌گیرد و از حرکت حمایت می‌کنند و بعد اعتراض گسترده می‌شود و علیه هسته پرقدرت حاکمیت می‌شود؟ خب واقعیت اینه که انقلاب ایران مثل هر انقلاب دیگه ای انگار که جامعه رو یه بمب درون جامعه منفجر کرد و شکاف‌های مختلفی رو فعال کرد، هم شکاف‌های سیاسی رو، هم شکاف‌های فرهنگی و هم شکاف‌های طبقاتی رو. بنابراین در این که این تنوع و تکثر در واقع دهه 60 به شکلی عجیب غریبی به اصطلاح جامعه ایران تحت تاثیر قرار داد که تردیدی نیست، اما یادمون باشه که به تدریج با در واقع فرونشستن گرد و غبار انقلاب و مخصوصا متناسب با عملکرد نظام حکمرانی و روحانیت به تدریج نوعی همگرایی شروع شد در به اصطلاح ایران و در بین مردم ایران که امروز خیلی این همگرایی رو قابل توجه میبینیم. یعنی اون تفاوتهایی که ابتدای انقلاب خیلی باز شده بود الان در واقع به همدیگه نزدیک شده و به اصطلاح این اون تنوع نظرات لااقل در مورد قضاوت در مورد نظام سیاسی ایران، قضاوت در مورد عملکردش، قضاوت در مورد شرایط جهانی، خب تفاوتهایی اساسی کرده و نوعی همگرایی بیشتر شده. به این اعتبار به نظر من تحولات آینده هم یک بچهش حتما این خواهد بود، یعنی گروه های مختلف اجتماعی به اصطلاح مخصوصا طبقات فرودست و طبقه متوسط در کنار هم قرار می گیرند و از این جهت اتفاقاً اثرات موثرتری هم میگذارند و طبیعتاً از جهت فرهنگی و سیاسی هم از هم دیگه تأثیرپذیری خواهند داشت. اما اینکه در حرکت های اخیر چرا در آغاز لایه‌های پرقدرت‌تر حاکمیت علیه لایه‌های کم قدرت‌تر موضع می‌گیرد، من خیلی معتقد به اصطلاح تحلیل اعتراضات آبانی یا اعتراضات دیما از در چارچوب تحلیل شکاف‌های داخل حاکمیت نیستم. در واقع هیچ کدوم از این اعتراضات ماهیتاً ارتباط مستقیمی با لایه‌های حاکمیت نداشت، اگرچه در مورد اعتراض دیما این شبهه تا حدی وجود داره که مثلا بخشی از حاکمیت خواست علیه بخش دیگه اعتراضات رو دامن بزنید و بعد از اساسا از اختیارش بود، در از کنترلش خارج شد. اما به نظرم میرسه که در مورد اعتراضات آبان نوعی یک دستی رو در نظام سیاسی میبینیم که و واکنش هایی که نسبت به معترضین انجام میده. بنابراین تحلیل اعتراضات اخیر در چارچوب شکاف های داخل حاکمیت چندان درست نیست، به ویژه اینکه به نظرم حتی از جهت واکنش نشون دادن نسبت به اعتراضات نوعی توافق در کل نظام سیاسی ایران وجود داشت و داره. خب سوال شده که چه وظایف تاریخی بر دوش منهل کنونی انقلاب در ایران قرار دارد؟ با این جنبش اجتماعی وظیفه حل کدام یک از انبوه تضادهای موجود رو دارد؟ نیروهای انجام این تحول به لحاظ آرایش طبقات کدامند؟ خب سوال خیلی دشواریه و راستش من خیلی سواد پاسخ دادن به اون رو ندارم، ولی چند نکته رو میگم. اول اینکه به نظر من الان و در شرایط کنونی ما در یک وضعیت انقلابی قرار نداریم، در یک وضعیت جنبشی قرار داریم، به این معنی که خواست برای تغییر از در و دیوار جامعه ایران خودش رو نشون میده. اما اینکه آیا زمینه های عینی و ذهنی برای وقوع یک انقلاب وجود داره، به نظر من وجود نداره. حتی اجازه بدید دقیق تر بگم، زمینه های عینی شاید خیلی هم وجود داره ولی زمینه های ذهنی اصلا وجود نداره. تجربه انقلاب 57 و تبعات و آثارش هنوز رو روح و ذهن جامعه ایران وجود داره، بنابراین طبیعیه که در واکنش به در واقع وضعیت موجود و برای بروز دادن نارضایتی خیلی دست به عصا راه بره و به نظر من تا حدی هم مبتنی بر عقلانیت. به این اعتبار فکر میکنم که در واقع ما مسیری رو که باید پیش بینی بکنیم یا لاقل میشه توصیه کرد یک مسیری متفاوت از دو تا گزینه انقلاب و رفورمیسم. در واقع انقلاب هم همونطور که گفتم به نظر من نه ممکنه و نه مطلوب. مطلوبم از این جهت که ممکن نیست، خب از جهت اینکه زمینای عینی ذهنیش نیست، و مطلوب نیست از این جهت که معلوم نیست چه نتایج و آثار و عوارضی برای جامعه ایران به دنبال داشته باشه. رفورمیست هم که در واقع تجربه اصلاح طلب هاست و جنبندیش یکی از آخرین جملاتیه که آقای خاتمی در پایان دولت خودش گفت، گفت که رئیس جمهور تدارک چیه و واقعیت اینه که در ساختار موجود قدرت بین نهادهای انتصابی و انتخابی به نحوی توزیع شده که نهادهای انتخابی همیشه ذیل نهادهای انتصابی قرار بگیرند و به اصطلاح خارج از انتظارات و تصمیمات نهادهای انتصابی هیچ اقدام قابل توجه رو انجام ندن. جدا از اینکه اساساً مسائل جامعه ایران در واقع به ابعاد بحرانی رسیده، انبوهی از بحران‌های مختلف، بحران نابرابری، بحران مشروعیت، بحران فساد، بحران ناکارآمدی، همه اینها جنبه‌های مختلف که در هم تنیده شده و بحران بنیادینی رو ایجاد کرده که تنها راه حلش اصلاح ساختاره. بدون اصلاح ساختار ممکن نیست. حالا در ترکیب این پیش‌فرضایی که گفتم، از نظر من گذار دموکراتیک مناسب ترین گزینه هست برای تحول، و گذار دموکراتیک مستلزم در واقع شکل‌گیری نیروی اجتماعی در جامعه مدنی، قدرت گرفتن جنبش‌های اجتماعی و طبیعتاً خشونت پرهیز، زیرا که وارد شدن به فاز خشونت میتونه که تبعات و آثار زیادی داشته باشه. حداقلش اینه که خشونت ساختاری رو توجیه میکنه. به این اعتبار به اصطلاح در جریان گذار دموکراتیک که در واقع وجود و حضور جنبش های اجتماعی و جامعه مدنی قدرتمند و شکلی قدرت در حوزه عمومی پابلیک سیر بسیار اهمیت داره، و به نظر من مهمترین وظیفه‌ای که همه نیروهای اجتماعی دموکراتیک در شرایط کنونی و در دستور کارشون قرار بدن همین قدرتمند کردن جامعه مدنی و شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی. سوال شده که بیم بروز جنگ داخلی و ناشی از عدم قدرت حاکم مرکزی قطعا منجر به درگیری بی‌پایان خواهد شد. اختلافات عمیق دارا و ندار و قومیت ها، تخته عقده های مانده به دل مردم از 44 سال جور و ستم و رنج تحمیلی حاکمان، مانع از مداخله همه اقشار در اعتراض ها می شود. چه تضمینی برای اقشار نزدیک به قدرت یا طبقه بیناک از اتفاقاتی که در کشورهای نظیر مانند عراق و لیبی افتاد می شود داشت، تا آنها هم در این راه نه برای بنزین و وسایل اقتصاد بلکه برای حاکمان دموکراسی همراهی کنند و به معترضین بپیوندند؟ خب اولا که حساسیت بسیار مهمیه. به نظر من حساسیتی که در این سوال وجود داره برای هر نیروی که در کادر به اصطلاح منافع ملی ایران بیندیشه و به سرنوشت طبقات و گروه های فقیر و کم درآمد توجه داشته باشه و تأکید داشته باشه بر یک مسیر دموکراتیک بسیار اهمیت داره و توجه به اون بسیار مهمه. اما از سوی دیگه همونطور که گفتم در سوال قبلی هم، گزینه پیشنهادی من در واقع یک فرایند خشونت پرهیزه که در واقع از یک سو تأکید داره بر تقویت جنبش‌های اجتماعی، قدرتمند شدن جامعه مدنی، که این قدرتمند شدن جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی، رسانه‌های مستقل، انجمن‌ها و احزاب به اصطلاح مستقل میتونه تا حد زیادی کنترل کننده و از برای مواجهه با یک جنگ داخلی یا فروپاشی یا امثال اون باشه، و از طرف دیگه فشار لازم رو فراهم بکنه تا از طریق اون نظام سیاسی در یک فرایند ترجیحاً به اصطلاح خشونت پرهیز وادار بشه به عقب نشینی و در واقع دموکراتیک تر شدن، یا به نوعی به اصطلاح باز کردن فضای اجتماعی و امکان فراهم کردن امکان مقدمات اصلاح ساختار، و از همه مهمتر به رسمیت شناختن معترضین و مخالفان. به این اعتبار فکر میکنم که این مسیر خیلی بیشتر امکان داره که ما را از ورود در به دوره پرتنش و درگیری‌های داخلی و لیبیزه شدن یا به اصطلاح سوریه‌ای شدن به اصطلاح جلوگیری بکنه و در واقع اون راه رو ببنده، تا بتونیم که انتظار داشته باشیم که حاکمیت دموکراسی در از یه مسیر کم هزینه‌ای محقق میشه. سوال شده که درست است که اعتراضات آبان ماه دارای سازماندهی و آگاهی در چارچوب عامل ذهنی انقلاب نبود، اما شورش به مفهوم خودانگیختگی بدون یک بستر مشخص طبقاتی تا حدودی در مورد اعتراضات آبان ماه نارساست، چون بستر آن در واقع همان مطالبه عدالت اجتماعی بود. به همین دلیل فکر نمی کنید فراتر از مشکلات موجود در این اعتراضات این یک جنبش طبقاتی بود که هرچند بدون سازماندهی و به لحاظ سیاسی هدفمند بود اما ماهیت کاملا مشخص جنبشی داشت؟ خب ببینید، با تعریفی که من از جنبش دارم و معمولا وجوه خیلی تقریبا اتفاق نظر هم درش وجود داره، نه، اعتراضات آبان رو جنبش نمیشه قلمداد کرد، از همه مهمتر جنبش طبقاتی نمیشه قلمداد کرد، زیرا که لااقل به اعتبار اونچه که بوردیو میگه هر جنبش اجتماعی مستلزم وجود یک به اصطلاح نیرویه که از جهت هویتی شکل گرفته باشه و بتونه که در واقع خواست و هدف مشخصی رو هم بیان بکنه. همونطور که میدونیم در اعتراضات آبان موضوع اعتراض نسبت به افزایش قیمت بنزین بود و اساسا در یک دوره یک دو هفته‌ای انتظار این که در به نوعی معترضین مطالبات مشخصی رو بیان بکنن یا در واقع مدل اقتصادی خاصی رو روش تاکید بکنن خطاست. توی در یک همچین فرصتی و به زنگایی چنین امکانی اساسا وجود نداره، حتی امکان این که معترضین همدیگر رو بشناسند و بتونن که یک حداقلی از سازماندهی رو داشته باشند هم وجود نداره. بنابراین همطور که در سوال هم اومده، نبود نداشتن سازماندهی، نداشتن به اصطلاح هدف سیاسی مشخص و همه اینها در واقع اطلاق عنوان جنبشی رو به اعتراضات منتفی میکنه، اگرچه در واقع در این که طبقات فرودست و فقیر و نه همه طبقات فرودست و فقیر بلکه بیشتر گروه های حاشیه‌نشین شهری تا حد زیادی و البته بعضی دیگه از گروه های اجتماعی فرودست و فقیر هم در اعتراضات بودن، نمیتونه به اصطلاح ازش این نتیجه گیری کرد که جنبش به اصطلاح اعتراضات آبان یک جنبش طبقاتی بود. برخی از دوستانی که در واقع یا کسانی که در جریان اعتراضات آبان دستگیر شدند و مدتی رو با گروه‌هایی از بازداشت شدگان سر و کار داشتند میگفتند که معترضین در زندان خودشون رو و اتهامشون رو با عنوان اغتشاشگر معرفی میکردن، یعنی موقعی که سوال میشد که اتهام شما چیه، میگفت من اغتشاشیم، یا میگفت که پرونده اغتشاشگرها. نشون میده که خیلی نمیشه انتظار داشت که در یک به اصطلاح کنش اعتراضی یکی دو هفته‌ای به اصطلاح یک آگاهی طبقاتی خیلی روشن و شفافی بر اعتراضات حاکم باشه یا حتی وجود هویت مشخص، سازمان مشخص یا ایدئولوژی مشخص. بنابراین باید اعتراضات آبان رو در حد همون حد اندازه واقعی خودش تحلیل کرد و نه بیشتر. سوال شده که حاکمیت کنونی ایران از مردم فرودست در کلیه نهادهای حکومتی و اجرایی به عنوان نیروی فعال کار استفاده کرده، در نتیجه همدلی بسیاری بین افراد صالح و ناصالح به وجود آمده که به راحتی نمیتوان آنها را از هم جدا کرد، ولی این همکاری در میان افراد طبقه متوسط و نهادهای حکومت کمتر است. چگونه میتوان همدلی را به سمت منافع مشترک سوق داد، نه همدلی بر اساس متشکل بودن در نهادها؟ خب من یه خورده با پیش‌فرضی که در این سوال وجود داره موافق نیستم. اولا که دامنه گروه های فرودست آنچنان وسیعه که نه منابع حاکمیت اجازه میده که همه اونها در نهادهای حکومتی اجرایی به کار گرفته بشن و نه اساساً چنین مدیریتی وجود داره. شما کمیته امداد رو ببینید، سازمان بهزیستی رو ببینید، مثلا به یه چیز به حدود مثلا 6-7 میلیون جمعیت رو تحت پوشش قرار دادن. موقعی که خط فقر در واقع در دهه که پنجم ششم قرار میگیره، یعنی ما نزدیک، حالا دیدگاه خوشبینانش اینه که حدود 30% و بدبینانش اینه که بین 40-50% جمعیت زیر خط فقر قرار دارن. در چنین شرایطی اساساً هیچ حاکمیتی قدرت اون رو نداره که بتونه که تمامی این نیروی اجتماعی رو به عنوان مزدور یا وابستگان به خودش زیر یک سقف قرار بده. پس به این ترتیب من چنین همدلی رو نمیبینم. نظرسنجی هم اغلب این رو نقد میکنن، یعنی در واقع میزان نارضایتی در نظرسنجی ها نشون میده که دامنه بسیار وسیعی داره، بیشتر از اون که این نیروی محدودی که ذیل حاکمیت خودش رو تعریف میکنه رو در بر بگیره. باز یادآوری میکنم که حتی این نیروی و به اصطلاح اون بخش از جمعیت که ذیل نهادهای حاکمیت قرار گرفته، اون هم خیلی رضایتی از وضع خودش نداره. به این اعتبار نه، به نظر من نه این کار رو تونسته بکنه و نه اینکه رابطه طبقه متوسط و نهادهای حکومتی هم خیلی قطع شده. در واقع بخشی از طبقه متوسط، طبقات یقه سفید، در درون ساختار سیاسی حضور دارن. احزاب اصلاح طلب یه نمونه خیلی روشنشه. بنابراین به نظر من اون چه که در واقع امکان همدلی و همگرایی طبقات مختلف اجتماعی رو در آینده شکل میده، در واقع خیلی مرتبطه با میزان شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و به طور مشخص قدرتمند شدن جامعه مدنی. اینه که میتونه تا حد زیادی این همگرایی رو شکل بده. یادمون باشه که در فرایند تحولات اجتماعی، چه در انقلاب‌ها، چه در جنبش‌های اجتماعی، چه در سایر تحولات دیگه اجتماعی، فرایند تغییر که شکل میگیره این همگرایی به شدت زیاد میشه. بنابراین خیلی مهمه که نیروهای سیاسی هم در این فرایند عاقلانه عمل کنند و به نحوی این همگرایی یکی از وجوه استراتژی اونها قرار بگیره، یعنی بتونند که امکان بسیج نیروهای اجتماعی رو برای ایجاد فشار برای تحولات و تغییرات در حد اکثر ممکن فراهم بکنند. بنابراین به نظرم میرسه که تحولات پیش رو تا حد زیادی این همگرایی رو تأمین خواهد کرد. خب سوال شده که کدام عمل هزینه زایی؟ آیا حکومت که سر وقت مالیات جریمه را از مردم سر وقت میگیرد، یا مردم ناآگاه که به خاطر مرغ دولتی بازیگری صحنه حکومت هستند، یا کارگران بیکار رو کدام هزینه؟ من خیلی سوال رو متوجه نمیشم، اما اگر که اشاره سوال کننده به اصطلاح هزینه ناشی از حضور در خیابان میدانی که مشخصه، همین برگردیم تجربه آبان رو ببینیم تا ببینیم که کدام هزینه. بنابراین هزینه در میدان بودن که خب بسیار گسترده است، اما اینکه هر کس داره کار خودش رو انجام میده، یعنی حکومت داره سعی میکنه که حد اکثر منابع رو جذب بکنه برای اینکه بتونه که انسجام خودش رو حفظ کنه، یا مردم برای تأمین معیشت خودشون به هر دری میزنن و بدون ترس از کرونا در صف طولانی مرغ دولتی قرار میگیرن، یا کارگرانی که در واقع حالا یا بیکاری معترضند یا اینکه سکوت میکنند، اینها در واقع سازوکارهایی که در هر جامعه وجود داره. من خیلی مایلم که اشاره بکنم به سازوکار مثلا وضعیتی که ما در ساله مثلا 55 تا 57 باش مواجه بودیم. وضعیت جامعه ایران در سال 55 یا 56 حتی اساسا قابل مقایسه با 57 نبود. در اون موقع هم هر کس یا هر قشری در واقع به دنبال سازوکار و معیشت و زندگی روزمره خودش بود، ولی موقعی که موج تحولات پیش اومد، همه این دغدغه‌ها متمرکز شد روی شکلی یک تحولی. من اصلا نظرم این نیست که الان ما در چنین شرایطی قرار داریم، ولی به خاطر نشان میکنم که تجربه به اصطلاح جامعه ایران و مطالعه جامعه ایران نشون میده که در مجموع جامعه ایران یه جامعه درونگراییه. یعنی تا حد ممکن شما نمیتونید که خیلی رفتار او رو قابل پیش بینی بدونید، شاید به دلیل اینکه ریسک به اصطلاح بیان اعتراض یا بیان نظر واقعی بسیار همیشه بسیار بالا بوده، چه در دوران پهلوی چه حالا. بنابراین تا موقعی که مطمئن نباشه که بیان این نارضایتی و واکنش نسبت به اون میتونه به یک نتیجه مثبتی در زندگی و معیشت اون ختم بشه، علائمی از خودش بروز نمیده. سوال شده که بیشتر نیروهای شرکت کننده در جنبش‌های اخیر چه در ایران سایر کشورهای جهان بین 15 تا 26 سال هستن که نه آموزش و مهارت کافی دارند و نه شغل و سرمایه و آینده مشخص و روشن. سرنوشت جنبش‌هایی که این گروه ایجاد خواهند کرد چه پیوندی و چگونه با سایر جنبش‌های اجتماعی می‌توانند برقرار کنند تا هم هزینه‌های انسانی بالا نرود و هم جدگیری کارآمدی پیدا کنند؟ خب واقعیت اینه که درسته در تقریبا تمامی کنش ها در بهار عربی نقش جنبش جوانان بسیار قابل توجهه. در ایران هم ما از اواسط دهه 70 حضور جنبش جوانان رو در قالب جنبش دانشجویی و اشکال دیگه اون میبینیم و در اعتراضات دی ماه و آبان ماه هم گروه سنی 15 تا 30 سال خب سهم جدی داشته و حضور مشخصی. اما اینکه چرا این گروه مستعد حضور توی جنبش‌های اعتراضیه و در کنش‌های اعتراضی مشارکت جدی میکنه، بخشی از اون مربوط میشه به ویژگی‌های سنیش و بخشی هم مربوط میشه به مشکلاتش، مطالباتش، ناامید از آینده، ضرورت تغییر، در واقع اعتراضات سبک زندگی، اعتراضات به وضعیت نامشخص شغلی و حرفه‌ای به رغم رشد تحصیلات، همه اینها در واقع موجب شکلی و حضور این گروه‌های اجتماعی میشه. بنابراین اینطوری نیست که این به اصطلاح جنبش جوانان واقعه و در واقع توانایی های لازم برای حضور در یک به اصطلاح جنبش اجتماعی باشه. اما این که آیا فقط با حضور و با یعنی در واقع اعتراضات دی ماه یا آبان ماه رو فقط میشه با جنبش جوانان توضیح داد، قاعدتا از نظر من نه. یعنی من فکر کنم که جنبش زنان هم یه سهمی داره، جنبش فرودستان هم یه سهم دیگه، جنبش حضور طبقه متوسط هم سهم دیگه ای داره، کما اینکه خود همونطوری که گفتم جنبش جوانان هم یه جنبش فراطبقاتیه که گروه ها و طبقات مختلف اجتماعی میتونن درش حضور داشته باشن. تلفیق اینها به نظرم میتونه یک وضعیت بهینه ایجاد کنه که به نوعی یک جنبش دموکراتیک رو سامان بده. میتونم که با مثلا غالب شدن گروه های به اصطلاح اجتماعی که در واقع فقط وجوه اعتراضیشون نسبت به وضعیت موجود روشنه و وجوه ایجابی مشخصی تو ذهنشون نیست، اینکه چه چیزی رو میخواند یا چه به اصطلاح شکلی از حکمرانی رو که برای اون مبارزه کنن، خب میتونه وضعیت رو بغرنجتر بکنه و شرایط رو دشوارتر. برای همین اون چیزی که پیش روی جامعه ایرانه به اصطلاح دو سه حالت بیشتر نیست، یا اینکه فروپاشیه. فروپاشی به معنی اینه که اعتراضات گسترده‌ای وجود داره ولی نه دولت مرکزی میتونه پاسخ مشخص به اونها بده و نه نیروی اپوزیسیون وجود داره که این وضعیت سامان بده، بلکه جامعه به سمت نوعی از مجمعی از تعارضات میره، مثلا همون چیزی که به اصطلاح در حال به شکلی دیگه در لیبی یا در سوریه یا اشکال دیگه از اون دیدیم. شق دیگه اینه که این در واقع اعتراضات در فرایند اعتراضات یک هژمونی شکل بگیره از نیروهای منتقد و مخالف که بتونه که تا حدی زیادی سمت و سو بده به اعتراضات، چیزی که متاسفانه در حال حاضر چنین نیرویی وجود نداره و چنین در واقع نقشی رو هیچ نیرویی در جامعه ایران یا حتی خارج از ایران نمیتونه ایفا بکنه، که این هم وضعیت رو بغرنجتر میکنه و طبیعتاً اون وقت برای رهایی از چنین شرایطی باید انتظار داشت که در آینده اون هژمونی شکل بگیره که بتونه که این تنوع درون معترضین رو به شکلی منطقی سامان بده، که همونطور که در سوال هم گفته شده هزینه‌های انسانی بالا نره و جهتگیری کارآمدی هم پیدا بشه. سوال شده که در جنبش های دیه 96 آبان 98 طبقه متوسط عمدتاً غایب بود اما در اعتراضات هواشناسان حضور داشت، دلیل آن رو چه میدانید؟ تفاوت دغدغه ها و پدیداری صدای سیاسی یا بیانیه آبان مهندس موسوی و با توجه به بروز آن صدای سیاسی آیان جنبش رو چگونه میبینید؟ آیا برآمد جدید خواهد بود و طبقه متوسط به طبقات تهیدست و کارگر خواهد پیوست؟ خب من تقاضام اینه که حتما قسمتی که راجع به ماهیت اعتراضات آبان توضیح داده شده در کتاب آتش خاموش رو این رو دوستان مطالعه بکنند، که این در واقع ترمینولوژی این بحث رو کاملا اتفاق نظر داشته باشیم. اعتراضات دیماه یا اعتراضات آبان همونطور که قبلا هم توضیح دادم قالب جنبش براش خیلی قالب مناسبی نیست و برای همین هم از جهاتی باز متمایز میکنه اونها را از اعتراضات نسبت به هواپیما، ولی در مجموع نکته ای که همیشه مطرح میشه در مورد اعتراضات یعنی کنش های اعتراضی و شورش ها اینه که اینا نوعی هم به اصطلاح هم افزایی دارن. گفته میشه که در هر جامعه ای جنبش های اجتماعی یک چنته ای دارن، یک چمدونی دارن که در اون این تجربیات مختلف سرازیر میشه و اعتراضات بعدی شورش های بعدی یا حتی جنبش های بعدی از این اعتراضات درس میگیرند و آموزش میبینند و اونها رو در جریان به اصطلاح فعالیت خودشون به کار میگیرند. بنابراین من ضمن تاکید به این همافزایی تأکید میکنم که اینا در واقع نقطه هایی هستند که حالا باید تا مدت ها در کنار هم قرار بگیرن تا بتونند که تو قالب یک هویت مستقلی، یک هویت مشخصی، یک جنبش رو سازمان بدن. ولی بله، اعتراضات هواپیما خب خاستگاهی خاصتری داشت و به قول شما طبقه متوسط هم سهم زیادی داشت. یکی از این دلیل که اصلا نوع اعتراضات به هواپیما اعتراضات محدودی بود، اعتراضات کم خشونتی بود، اعتراضات معمولا در مراکز شهرها وجود داشت و به همین دلیل هم طبقه متوسط همونطور که قبلا هم گفتم چون ریسکش پایین بود مشارکت بیشتر داشت. ضمن اینکه همونطور که گفتم خاستگاهش هم خیلی متفاوت از خاستگاهی بود که معترضین آبان یا دیه 96 داشتن. اما اینکه آیا امکان این همگرایی طبقه متوسط و طبقات فرودست در اعتراضات آتی هست، من معتقدم که در اعتراضات آبان مقدمات این همگرایی فراهم شد و تا حدی هم محقق شد. در واقع طبقه متوسطی که به زیر خط فقر سقوط کرده بود با طبقات فرودست نزدیک شد، شعارها و خواستها و مطالبات نسبتا مشترکی هم داشتن. اما اینکه در واقع در آینده پس چگونه خواهد شد، به نظر من با توجه به اینکه شاخصهای اقتصادی اجتماعی داره یک دو قطبی در جامعه ایران ایجاد میکنه بین طبقات کم درآمد و متوسط و طبقات پردرآمد که عمدتا هم به لحاظ سیاسی به اصطلاح خواستگاهشون نظام سیاسی ایران هست، اگر این دو قطبی ادامه پیدا کنه که به طور قطع این همگرایی ایجاد خواهد شد. ولی حتی اگر که وضع در همین شکل فعلیش هم بمونه، در چون جنبش‌های اجتماعی در ایران جنبش‌های اجتماعی جدیدند، در واقع جنبش‌های ضد تبعیضند، ابعاد این تبعیض هم اقتصادی هم اجتماعی هم سیاسی و هم حقوقیه و به همین دلیل هم چون ادبیات این جنبش‌های ضد تبعیض شکل گرفته و معمولاً ذیل یک جنبش دموکراتیک خودش رو سامان میده، بنابراین امکان این همگرایی شاید بگم در طول تاریخ 100 ساله اخیر هیچ وقت به میزان کنونی نبوده. خب گفته شده که سوال شده ترور فخری‌زاده‌ها چه تأثیری بر جنبش عدالت‌خواهانه میتونه داشته باشد؟ حساسر من هیچی، یعنی در مقایسه با این بدبختی که در واقع طبقات فرودست دارن میکشن، در مقایسه با این فشاری که حتی طبقه متوسط رو هم در امان نگذاشته، این گونه فعالیت ها طبیعتاً تأثیر مشخصی بر تحولات آینده ایران نخواهد گذاشت، بلکه پروژه هایی رو که در درون نظام سیاسی مستقل از به اصطلاح نیازهای واقعی جامعه ایران تدارک دیده میشه، پروژه جاه طلبانه، اون رو در مرز تهدید قرار میده که به نظرم خیلی تعیین کننده نیست. اگرچه خاطر نشان میکنم که این اصلا به معنی این نیست که تأثیر عوامل بین الملل بر تحولات ایران رو نادیده بگیریم. در واقع فرآیندهای دموکراتیزاسیون یا تجربیات دموکراسی سازی که از دهه 80 به این سو در جنبش‌های اجتماعی جدید سامان پیدا کرده و به موفقیت رسیده، به ویژه تجربه‌های آمریکای لاتین یا حتی حدی تجربیات در به اصطلاح اروپای شرقی، نشون میده که عوامل بین الملل هم سهم قابل توجهی در تحولات اجتماعی دارن. بنابراین بدون اینکه بخوام اون رو نفی بکنم، به طور مشخص به نظر من در واقع این کنش و واکنش ها که تو قالب به اصطلاح این ترور ها انجام میشه چندان تأثیر خیلی خاص و روشنی بر تحولات آینده ایران نداره. تحولات آینده ایران تو چارچوب همین جنبش های اجتماعی شکاف های واقعی درون جامعه ایران، نه شکاف بین مثلا شکاف های کاذب بین مثلا اتمی شدن یا اتمی نشدن به اصطلاح خودش رو صورتبندی پیدا میکنه. بر این اساس فکر کنم که باید ما به مسائل اساسی تر جامعه ایران بپردازیم، به اصطلاح قالبی و فکر کردن به اصطلاح آینده و اینکه چگونه میشه بر تحولات آینده به نحوی اثر گذار بود که این تجربه خطاهای مکرر 100 سال اخیر، تجربه خطاهای 40 سال اخیر به طور مشخص انقلاب 57 تکرار نشه و مسیر جامعه ایران به سمت دموکراسی بیشتر، عدالت بیشتر و رفاه برخورداری بیشتر بر مردم به اصطلاح به سلامت طی بشه. این به نظرم مسئله اصلیه و در این مسیر شناخت گروه ها و طبقات اجتماعی، شناخت نیروهای اجتماعی واقعی در جامعه ایران بسیار اهمیت داره، شناخت حوادث و پدیده‌های اجتماعی مثل اعتراضات آبان یا دی ماه یا موارد دیگه هم به همین میزان از اهمیت برخورداره که میتونه به ما سرنخ‌های لازم رو برای اثرگذاری در تحولات آینده بده. به خیلی ممنون از صبر و حوصله‌تون. دلم می‌خواست که این گفتگو متقابل بود و بیشتر از شما یاد می‌گرفتم تا اینکه در واقع بخوام نکته‌ای رو اشاره کنم، ولی خب متأسفانه الان که چنین امکانی رو نداشتیم. امیدوارم نوبت‌های بعدی امکان این باشه که من بیشتر بشنوم و یاد بگیرم. خیلی ممنون از صبر و حوصله همه شما.
نباشید عزیزان، به انتهای برنامه رسیدیم. از دکتر مدنی عزیز صمیمانه تشکر میکنم که با وجود اینکه به هر حال متوجه شدین با مشکل سرفه روبرو بودند و به هر حال کلا هم این جلسات دو ساعته به این شکل خیلی مشکل هستش، ولی با صبر و حوصله به همه سوالات پاسخ دادند و با وجود حالا مشکلات اینترنت هم که امروز بیشتر بوده تو ایران به خاطر ترور فخریزاده، ولی باز ما خوشبختانه تونستیم این برنامه رو هم داشته باشیم. همونجور که ابتدای برنامه گفتم، برای ما افتخاریه که میتونیم مهمانانی رو از داخل و خارج کشور با افکار متفاوت، ولی به هر حال تمام کسانی که ما دعوت میکنیم برامون یک چیز در واقع اصل بیشتر و اون اینه که حداقل به تشخیص خودمون سعی میکنیم افرادی رو که مطمئن هستیم از با حسن نیت به هر حال نظراتشون رو مطرح میکنم. ممکنه خود ما هم با نظراتشون کاملا موافق نباشیم، ولی تو این فضای گفتگو امید به این که بتونیم اصولی ترین راه رو پیدا بکنیم و بتونیم از هم بیشتر یاد بگیریم و نقشی داشته باشیم توی تحولات به سوی عدالت و آزادی توی میهنمون. از شما عزیزانی هم که در برنامه حضور و مشارکت داشتید تشکر میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و یه مژده هم میدم که هفته آینده در خدمت دکتر زرفشان عزیز خواهیم بود و در رابطه با قطعه‌های زنجیره‌ای جلسه خواهیم داشت. دوباره تشکر و شب و روزتون بخیر.